ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. جامعه جهانی به رسمیت شناختن مناطق جدایی طلب اوکراین از طرف روسیه را محکوم کرد. دست کم دو تن از معلمان معترض در کرج و شیراز بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی از باقر نمازی به عنوان گروگان سیاسی استفاده می کند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده ای از خبرها و گزارش های این ساعت. به دنبال به رسمیت شناختن استقلال مناطق جدایی طلب لوهانسک و دونتسک از طرف ولادیمیر پوتین و ورود نیروهای ارتش روسیه به این مناطق، جامعه جهانی اقدام مسکو را محکوم کرد. رئیس جمهوری اوکراین خواهان اعمال تحریم‌های شدید علیه مسکو شده و اعلام کرده که کشورش آماده دفاع از حق حاکمیت خود است. ولادیمیر زلنسکی بعد از ظهر سه‌شنبه اعلام کرد کشورش ممکن است روابط دیپلماتیک خود با روسیه را قطع کند. همزمان با این تحولات، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه حق حاکمیت اوکراین را به طور تلویحی رد کرد و گفت دولت حاکم در کیف همه مناطق کشور را نمایندگی نمی کند. از سوی دیگر دیپلمات‌های غربی میگویند تلاش‌های دیپلماتیک برای کاستن از تنش‌ها و جلوگیری از یک جنگ تمام عیار در اوکراین ادامه دارد. در ایران روز سه‌شنبه در تجمعات اعتراضی آموزگاران در ده‌ها شهر کشور دست کم دو تن از معلمان معترض بازداشت شدند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان در پیامی توییتری خبر داده است که سلماز فیض‌الله زاده از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان کرج پس از تجمع روز سه‌شنبه بازداشت شده است. در شیراز هم علی حسین بهامین معلم و فعال صنفی در حین تظاهرات آموزگاران این شهر بازداشت شده است. روز سه‌شنبه آموزگاران در تهران، شیراز، همدان، کرج، عراق، بهبهان، لاهیجان و چندین شهر دیگر در تجمعات اعتراضی خود خواهان آزادی همکاران زندانی خود و رسیدگی به خواسته هایشان شدند. در هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح رتبه بندی را که از شورای نگهبان برگشته بود بررسی کردند، ولی هنوز معلوم نیست این طرح چگونه و چه زمان اجرا خواهد شد. معلمان معترض خواهان اجرای کامل طرح رتبه بندی و همسانسازی حقوق خود هستند. دولت ابراهیم رئیسی تاکنون به درخواست‌های مکرر معلمان پاسخ نداده و هیچ یک از وزرای دولت و مسئولین آموزش و پرورش با نمایندگان آموزگاران ملاقات نکردند. در ششمین سالگرد حبس باقر نمازی، وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه نوشت که جمهوری اسلامی از این شهروند ایرانی آمریکایی به عنوان گروگان سیاسی استفاده می‌کند. باقر نمازی که 85 سال است، برای پیگیری بازداشت فرزندش به ایران رفته بود که بازداشت و همانند فرزندش به اتهام جاسوسی به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. او بیش از 2 سال پیش از زندان آزاد شده و علی‌رغم مختومه شدن پروندهش همچنان اجازه خروج از ایران را ندارد. سیامک نمازی که 50 سال دارد همچنان پس از 6 سال بدون مرخصی در زندان است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود خواستار آزادی سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد تاهباز، دیگر زندانیان دو تابعیتی و صدور مجوز سفر باقر نمازی شده است. بابک نمازی فرزند باقر نمازی روز سه‌شنبه از دولت آمریکا خواست بدون آزادی همه شهروندان آمریکا با ایران بر سر موضوع هسته‌ای توافق نکند. ساعت 21:04:30 است. در اینجا می‌پردازیم به یک گفتگو. احمد رضا واعظ مهدوی، معاون سابق سازمان برنامه، روز سه‌شنبه با اعلام اینکه نرخ بازماندان از تحصیل در واقع در ایران 42% رشد داشته، از آمار حدود 40,000 نفری بازماندگان از تحصیلات ابتدایی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. ساعتی پیش در گفتگو با مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد از او علت شمار بالای بازماندگان از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان را جویا شدم.
دلایل شاید چندگانه ای رو در این زمینه باید برشمرد. نخست اینکه سیستان و بلوچستان یکی از فقر زده ترین استانهای ایران به شمار میده و تمام تحقیقات جامعه شناسی نشون میده که معمولا در میان گروه های پایینی اجتماع و در منطقه های حاشیه نشین، در مناطقی که بیشترین محرومیت وجود داره، خطر اینکه حتی کودکان از امکان تحصیل محروم بمانند بسیار بالاست، برای اینکه حتی یک آنقدر اصولا خانواده ها از اون سطح درآمد برخوردار نیستن که بتونن امکانات درخور تحصیلی کودکان رو فراهم بکنن. دو، اصولا در میان گروه های فقیرتر اجتماع امید به این که از طریق تحصیل شرایط بهتری ایجاد بشه پایین تره و معمولا حتی کودکان و نوجوانان رو به سرعت سعی میکنن به سر کار بفرستن. سه، اصولا تا اونجا که به سیستان و بلوچستان برمیگرده ما با یک وضعیت ویژه‌ای روبرویم و اون اینه که این استان غیر از اینکه جزو فقیرترین استانهای کشور هست، در این حال به یک گروه اتنیکی تحت ستم مرتبطه و بنابراین تبعیضات اتنیکی میتونه در فراهم نکردن امکانات درخور برای اون استان نقش ایفا بکنه.
آقای درویش‌پور، تلویحاً اشاره کردین به تفاوت بین مذهب شیعه و مناطقی که سنی نشین هستند مثل سیستان و بلوچستان و کردستان. آیا این مشکلات و محروم بودن این استان‌ها به خاطر این اختلاف جزئی مذهبی است یا مسائل دیگه‌ای هم در کنارش ما داریم؟
در واقع امروز خصلت اتنیکی گرفتن فقر یک واقعیتی است که در بسیاری از کشورها و بی‌ویژه در ایران روبرو هستیم، به این معنی که تبعیض اتنیکی در واقع باعث میشه که یک نوع تبعیض مضاعف در اون مناطق باشه. مثلا یعنی خود این تبعیض اتنیکی موجب فقر بیشتر در اون مناطق میشه، سرمایه گذاری کمتر. شما اگر با یک دولت دموکراتیک، دولتی مبتنی بر توسعه پایدار روبرو باشید چه اتفاقی میفته؟ سعی میکنه اتفاقا با تبعیض مثبت مثلا مناطق محرومتر رو امکانات بیشتری بهش تخصیص بده. اما اگر شما با واقعیتی معکوس روبرو باشید، یعنی اینکه در کنار شکاف‌های طبقاتی در جامعه با یک تبعیض اتنیکی روبرو باشید که به ویژه مناطق اتنیکی که غیر از تبعیض اتنیکی با تبعیض دینی هم روبرو هستند، منظورم مناطق سنی مذهب هست، گروه‌های اتنیکی که سنی مذهب هستند، در اونجا ما یک نوع در هم تلاقی شدن اتنیسیته، تبعیض مذهبی و شکاف طبقاتی روبرو هستیم و به این ترتیب اگر بگم که آمدانه یا به اصطلاح پیرو منطق تبعیض این منطقه ها با کمترین توجه مقامات روبرو میشن و بنابراین این تبعیض اتنیکی در گسترش فقر، بیسوادی، امکانات محدود و بیایندگی بیشتر میشه، در واقع به این ترتیب تبعیض اتنیکی یکی از عواملی است که در واقع این شکاف پیرامون مرکز رو افزایش داده و در بلوچستان شاید بیشتر از بخش‌های دیگر ایران به چشم میخوره.
آقای درویش‌پور، اخیراً هم در ارتباط با همین مسائلی که شما فرمودین در مورد فقر، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ایران هشدار داده که درباره افزایش ناامنی غذایی در برخی از مناطق ایران که وجود داره و شاخص به گفته او سوء تغذیه در کودکان در سیستان و بلوچستان پیش از سال 99 66% بوده، اکنون به 12% رسیده، یعنی دو برابر شدن ناامنی غذایی در عرض یک سال گذشته. به تصور شما به عنوان یک جامعه شناس چرا در واقع یه همچین موضوعی پیش اومده؟
این نکته که در کشوری حتی مسئله گرسنگی به مسئله جامعه تبدیل بشه، یعنی درسته که بخش قابل توجهی از جامعه ایران امروز بنابر استانداردهای جهانی زیر خط فقر به سر میبرن، اما اون امری که حتی امنیت خوراک غذایی اینجوری تهدید بشه که در واقع کودکان و حتی والدینشون بتونن به اصطلاح با کمبود مواد غذایی با اصلا تهدید گرسنگی روبرو بشن، یه فاجعه جدی است که میخوام بگم این اتفاق که پیرو اون تبعیض و شکاف‌های طبقاتی و بی‌مسئولیت مطلق حکومت نسبت به شهروندانش هست میتونه تبدیل به یک بمب ساعتی در جامعه بشه. این زمینه هم شورش‌های اجتماعی رو میتونه فراهم بکنه، هم میزان در واقع امکان ترقی اجتماعی رو کاهش بده، هم میل به تحصیل رو پایین بیاره و هم میتونه در مواردی حتی به گسترش بزهکاری در جامعه منجر بشه. بنابراین خواستم بگم مسئله رو نمیشه صرفا با بی‌تفاوتی اینکه یه جامعه داره بخشای از جامعه فقیرتر میشه و با این بی‌اعتنایی مطلق ادامه داد. من امکان بروز خیزش های اجتماعی در این مناطق به شدت فقیرتر رو بسیار بالا میدونم، با توجه به این که ما هیچ نشانه از بهبود اوضاع نمیبینیم و برعکس همه نشانه ها دال بر گسترش این شکاف طبقاتی، فقیرتر شدن جامعه و گرسنه شدن جامعه. شورش گرسنگان فکر میکنم یک مسئله جدی است که بخش های بسیار زیادی از جامعه ایران رو تهدید میکنه.
ارزیابی مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد را می شنیدیم و اینک گزارشی از شهرام میریان.
پس از ماها بیخبری از جمشید شهارمهد، زندانی 66 ساله دوتابیتی، 17 بهمن ماه نخستین جلسه دادگاه او به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. دومین نشست دادگاه آقای شهارمهد هم روز یکشنبه این هفته اول اسفند ماه برپا شد و نماینده دادستان چندین اتهام از جمله انفجار در محل کفشداری آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال 88، بمبگذاری در حسینیه شیراز و موارد دیگری مانند قصد بمبگذاری در سد سیوند شیراز و حوزه علمیه قم و همچنین قصد انفجار در حوزه علمیه آیت الله گلپایگانی مطرح کرد. اتهام هایی که امکان دارد به نوشته روزنامه ها در نهایت به صدور حکم اعدام علیه شهارمهد منجر شود. خانواده این زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی اما با رد همه این اتهام ها دادگاه جمشید شهارمهد را ساختگی خوانده و غزاله شهارمهد دختر این زندانی روز یکشنبه در توییتی نوشت دادگاه هنوز به محمد حسین آقاسی وکیل انتخابی خانواده شهارمهد اجازه دسترسی به پرونده را نداده و وکالت نامه ای هم با پدرش امضا نکرده. غزاله شهارمهد در گفتگو با روزنامه آلمانی دیولت هم با اشاره به وضعیت نامناسب جسمانی پدرش در زندان گفته او از بیماری پارکینسون، دیابت و نارسایی قلبی هم رنج میبرد و همچنین نمیداند پدرش زیر مراقبت‌های پزشکی کافی قرار دارد و یا نه. غزاله شهارمهد در گفتگوی تازه خود با دیولت همچنین گفته اعترافای پدرش در زندان جملگی زیر شکنجه گرفته شده. اعضای خانواده شهارمهد به تازگی با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه آلمان خواهان آن شدند این وزارت گام‌های عملی برای نجات جمشید شهارمهد بردارد و مانع اعدام برنامه‌ریزی شده احتمالی او شود. از طرفی دو نماینده مجلس آلمان در برلین هم از جمهوری اسلامی خواستند هر چه زودتر این زندانی بیمار را آزاد کند. یکی از آن دو یورگن هارت سخنگوی سیاست خارجی فرکسیون حزب دموکرات مسیحی مجلس آلمان است که گفته برخورد غیر انسانی جمهوری اسلامی با پرونده جمشید شهارمهد نشان می‌دهد که حکومت ایران تا چه اندازه از حاکمیت مبتنی بر قانون فاصله دارد. اورلیش لشته، دیگر نماینده مجلس از حزب حاکم دموکرات آزاد، نیز ضمن انتقاد از دولت پیشین آلمان که در برابر سرکوب و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی سکوت اختیار کرد، یادآور شد دولت تازه آلمان سکوت نمی کند و صدایش را در برابر سرکوب ها در ایران بلندتر می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.